ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
دلم با تو فکر چیزی نباش، خودم قصه ها تو به جون میخرم، تو رو با خودم هر کجا که بگی، تو رو سمت لبخند و گل میبرم. تمام منی کم نشو کم نیار، با این روزگار و غمش تا نکن، امیدم تویی از ته دل بخن، نگاهت رو از گریه دریا نکن. اجازه نده ابر بی حوصله لب مرز خنده به باره بره، روز سیاه و شب شک نباز، بگو ناامیدی بذاره بره، بگو ناامیدی بذاره بره. به روزای خوبی که پیش منی، به آینده ای تازه و دیدنی، به سختی که پر میشه از روشنی، به من فکر کن. تو قلب منی که نفس میزنی، کنار تن من توی پیرهنی، واسه این که باور کنی از منی، به من فکر کن. اگه عاشقی با غرورت به جنگ، به من فکر کن. منم از بد لحظه ها دل خورم، منم گاهی از آدم ها میبرم، شبیه تو از درد بودن خورم، به من فکر کن. منی به آینده ای تازه و دیدنی، به سختی که پر میشه از روشنی، به من فکر کن. تو قلب منی
شیرز مالی آباد
بازار تلف موشوی ساری
مهردشت کرد
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
از آزادی حرف میزنی وقتی صدای زن حرومه، وقتی زن حبس حجاب
حقی که تو دنبالشی نمایشه
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از اینجا تا ته دنیا حصار و میله و دیوار، مثل کابوس زندونی بار از تنهایی و تکرار، عذاب موندن اینجا منو خاکستری کرده، به هر گوشه که میچرخی فقط تاریکه و سخته. فندون قاب خالی از عکسم تو این دنیای بارونه، منم تنها که برعکسم، سکوتم رو نمیفهمه در و دیوار این خونه، بریده از همه عالم من بد حال دیوونه، من بد حال دیوونه. دنیا حصار و میله و دیوار، مثل کابوس زندونی بر از تنهایی و تکرار، عذاب موندن اینجا منو خاکستری کرده، به هر گوشه که میچرخی فقط تاریکه و سرده. سکوتم رو نمی
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوا دار قدیمی، هنوز همون خراباتی و مستم، ولی بی تو سبوی می شکستم، همه تشنه لبی شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می توی تو ساقی، اگه میکده امروز شده خونه تزویر، تو مهراب
دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
وحشتناک کارون منو کشته بودن.
خاوران پاره ای از ایوانه.
گفتم
تابان خونین 98 هواپیما باها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه. خراسان، 2 کیلومتر بالاتر از میدان فاروج به سمت شیروان، روستای نجف آباد. روی سنگ قبری نوشته شده: به خون جگر زادمت، به مام وطن دادمت، فرزند سید گلدسته و علی. بله، در این قسمت از پادکست یک پرونده از ابوالفضل آدینه‌زاده حرف میزنیم. نوجوان 17 ساله‌ای که پس از پیاده شدن از ماشین پدرش خودش رو با بستن بند کفش مشغول کرد و وقتی پدرش رفت، به جای ورود به مدرسه برای شرکت در اعتراضات رفت و هرگز باز نگشت. در آخرین پیام صوتی که برای دوستاش گذاشته گفته بود که نمیشود نرفت.
دیدی وقتی کلیپ ها رو میبینی، آدم میبینه مثلا زن مردم داره کلیپ هاش دیگه در اومد دیگه، بی ناموس داره، ناموس مردم رو باتون میزنه. یعنی اینا رو آدم میبینه قیزی میشه، نمیتونه نره. یعنی آدم بغض گلوش میگیره.
16 مهر 1401 در زیرگذر پارک ملت مشهد، اعتراضات زن، زندگی، آزادی، مردم تن گلوله خورده 17 ساله ای رو بیرون میکشن و راهی بیمارستان امام رضا میکنن. تن نوجوانش اما تاب ده ها گلوله ساجمه‌ای رو که بر تنش نشسته نداره و برای همیشه در 17 سالگی باقی میمونه. علی آدینه‌زاده، پدر ابوالفضل، نوشته که بیش از 70 گلوله ساجمه‌ای بر بدن فرزندش نشسته بود.
من 2 سال در نقطه مرزی کشورم دور از خانواده برای امنیت تو و خانوادمان، مردم کشورم و آیندگان جانم را کف دستم گذاشتم و خدمت کردم. دردانه من چه می دانستم که تو در کشور خودت در فجیع‌ترین حالت ممکن به دست افرادی کشته می شوی که خودشان را حافظ جان تو می دانستند. افرادی که من برای امنیتشان جنگیدم تا خشی با آنان نیفتد. حال تو را و از فاصله نزدیک که گویی آن مزدور لوله تفنگش را به پهلوی تو چسبانده بود و بیش از 70 گلوله ساچمه‌ای در بدنت خالی کرد.
بیش از 1 سال و 1 ماه گذشته، قاتل ابوالفضل معرفی نشده و این پدرش علی و خواهرش مرضیه هستند که به دلیل همین دست نوشته ها در شبکه‌های اجتماعیشون و دادخواهی برای مدتی بازداشت شده و حالا به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. همچون وکیلشون خسرو علی کردی، همچون شاهین صمدپور خبرنگاری که با اونا گفتگو کرد و همچون مهدی شیبانی معلم ابوالفضل که بر مزار شاگرد و نوجوانش صداش رو بلند کرد و گفت بچه ها را نکشید. از هر کسی صدایی در میاد بازداشت میشه. یادآور نوشته معروف چاسلاو میوش، برنده نوبل ادبیات، که در اتاقی که حاضران همگی در توطئه سکوت هم دست شدند، بر زبان راندن یک کلمه صادقانه صدایی همچون شلیک گلوله دارد.
ابوالفضل آدینه‌زاده، فرزند فاروز، فرزند خراسان، فرزند ایران، چه شیمه که 25 گلوله در شکم و سینه ابوالفضل خالی کردی؟ آیا تصور نکردی این جوان، این نوجوان تحمل این همه سوز را دارد؟ ای نیروی سرکوب کردی که سلاح از رادشانه گرفته به سینه ایران، فرزندان ایران، تا چه میخواهید فرزندان ایران را بکشید؟ تا چه میخواهید داغ بر دل مادران بگذارید؟ بس کنید، تمامش کنید. سلاحت را زمین بگذار، سلاحت را زمین بگذار،
تفنگت را زمین بگذار،
تو فنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار تو فنگت دست تو یعنی زبان آتش و آهن.
دوربین های مدار بستی مدرسه ابوالفضل او رو ثبت کردن همونجا که با بند کفشش مشغوله تا پدرش بره. پدرش با گریه میگه که چرا وقتی ابوالفضل خم شد تا بند کفشش رو ببنده به حس ششمم که مشکوک شده بود گوش نکردم، نایستادم تا وارد مدرسه بشه. او البته خودش پاسخ میده که اگه حتی ابوالفضل رو توی خونه هم نگه میداشتم و در رو قفل میکردم راه دیگه‌ای پیدا میکرد و میرفت. حالا او و گلدسته با مرضیه به نام و یاد ابوالفضل نهال پشت نهال میکارن، نظری میدن، اقلام آموزشی پخش میکنن، غذا پخش میکنن و البته با همه فشارهای امنیتی صداشون به دادخواهی بلنده.
یا آقای پاسپورت 211 که دست توی جوری میکنی میگی دوربینا گرفتن ها، مامورا نشون میده ولی ما نمیدونیم کی زده، ولی ما میدونیم کی زده، دست توی جوری میکنی مطمئن باش میدونیم. بهتر خودتون عدالت اجرا کنید.
هیچ عنوان کوتا نمیه. قاتل رو باید به ما معرفی بکنن. خودشون بهتر میدونه قاتل کیه.
دادخواهی خانواده ابوالفضل برای معرفی و محاکمه قاتل یا قاتلان فرزندشون اما از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با این عنوان که دلیلی برای استفاده نیروهای نظامی و انتظامی از سلاح ساچمه‌زنی تحصیل نشده مختوم اعلام شد. خسرو علی کردی وکیل خانواده ابوالفضل میگه که این حکم برای او غیر عادلانه و غیر منصفانه است و با هیچ کدوم از اصول آیین دادرسی کیفری هیچ گونه تشابه و تطابقی نداره. او میگه که حلقه مفقوده تصاویر بیش از 20 دوربین نظارتیه.
ما از بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خواستیم که فیلم هایی که در زمان جانباختن جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده در دوربین های اطراف دانشگاه فردوسی و همچنین اطراف مترو، ایستگاه مترو و سازمان کنترل ترافیک مشهد ضبط شده رو استخراج و بازبینی بکنن تا موضوع کاملا روشن بشه. حلقه مفقوده ما در این پرونده هیچ فیلمی متاسفانه علارغم این که بازپرس شعبه 211 مشهد آمده و در روز 11 مهر 1401 دستور داده که تمام فیلم های موجود در دوربین های اطراف استخراج و در پرونده ثبت و ضبط شود، متاسفانه تا الان که با شما صحبت می کنم علارغم درخواست های مکرر و متعددی که دادیم هیچ فیلمی برای بنده یا خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده به نمایش داده نشد و این موضوع بر شبهات و زوایای پنهان این پرونده اضافه میکنه. فقدان ارائه فیلم یا عدم ارائه فیلم.
وکیل خانواده ابوالفضل میگه که بازپرس تو متن قرار نهایی که صادر کرده به اسم یکی از کسایی که شاهد گلوله خوردن ابوالفضل بوده و او رو به بیمارستان برده اشاره کرده. زنی که توسط نیروهای امنیتی شناسایی شده و احضار و تحت بازجویی قرار گرفته.
ما شبهه‌ای که هست میگیم شما به چه کیفیت این خانومی که به ابوالفضل آدینه‌زاده رو کمکش کرده برده بیمارستان شما ایشون رو شناسایی کردید، از چه طریقی شناسایی کردید؟ قدر مسلم از طریق دوربین ها شناسایی کردید ایشون رو، چون ایشون آقای ابوالفضل آدینه‌زاده رو برده بیمارستان بعدش هم رفته خونه خودش، ولی با فاصله خیلی کمی این خانم رو شناسایی کردید و آوردید بازجوییش کردید، اظهاراتش رو گرفتید. ما طریق شناسایی این خانم رو شما بهش رسیدید، به چه طریق رسیدید؟ قدر مسلم با دوربین هایی که اونجا بوده شما این خانم رو شناسایی کردید، غیر از این هیچ موضوع دیگه ای وجود نداره.
این شاهد عینی که خسرو علی کردی بهش اشاره میکنه گفته که ابوالفضل توسط نیروهایی با لباس سیاه مورد هدف گلوله های ساچمه‌ای قرار گرفته.
اون خانومی که ابوالفضل آدینه‌زاده رو با خودش برده بیمارستان، یعنی کمک کرده با ماشین های شخصی بردنش بیمارستان،
این خانم در اظهاراتش صراحتاً گفته که ابوالفضل توسط نیروهای با لباس سیاه مورد هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته است. خانواده آقای آدینه‌زاده هم تأکید دارن، من طی صحبت‌های متعددی که بعد از صدور قرار با ایشون داشتم با پدرشون، ایشون به ضرس قاطع میگه که پلیس ضد شورش ابوالفضل آدینه‌زاده رو مورد هدف قرار داده است.
در کنار این شاهد عینی، اما رأی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مشهد هم اینه که ابوالفضل توسط گارد ضد شورش هدف قرار گرفته. وکیل خانواده ابوالفضل توضیح میده.
بازپرس شعبه 211 بعد از انجام تحقیقات مفصل و استعلاماتی که از اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استعلاماتی که گرفتن، این نهادها متفقا گفتن که نیروهای ما نزدن، بلکه پلیس ضد شورش ابوالفضل آدینه‌زاده رو مورد هدف قرار داده. بازپرس دادسرای عمومی مشهد پس از اخذ استعلامات و تحقیقات مفصل به این نتیجه قطعی رسید که جاوید نام ابوالفضل آدینه‌زاده توسط پلیس ضد شورش مورد هدف قرار گرفته. با این استدلال پرونده رو خودش رو صالح ندونستن، پرونده رو فرستادن شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان خراسان رضوی.
قبل از صدور رأی بازپرس دادسرای نظامی، اما علی پدر ابوالفضل به دادسرای فاروج احضار شده و مرضیه خواهر ابوالفضل تو اینستاگرامش نوشته که مامور اطلاعاتی به پدرش گفته اگه کنار ما باشین پرونده قتل ابوالفضل رو به همون نتیجه‌ای که شما می‌خواید می‌رسونیم، در غیر این صورت مطمئن باشید نمی‌ذاریم که پرونده پسرتون به نتیجه برسه. پدر ابوالفضل اما درخواست مامور اطلاعات رو رد کرده و گفته که هرگز در کنار شما نمی‌ایستیم، چرا که پس از قتل پسرم بین ما و شما دریای خون حاکمه. به نوشته مرضیه، از ابتدا به وکیل قبلی پرونده آقای رضایی هم اعلام کرده بودن که تا زمانی که خانواده ساکت نشن به پرونده رسیدگی نمیشه. و حالا خسرو علی کردی وکیلشون میگه که به حکم صادر شده اعتراض خواهد کرد.
من انگیزه آقای بازپرس رو متوجه نشدم که چرا رأی با چنین استدلال‌های پیش و پا افتاده و ضعیف صادر کردن. روایت خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده فرمایان ما رفتیم اونجا شمردیم، شاید 20 تا دوربین در اطراف دانشگاه فردوسی و اطراف مترو و ایستگاه مترو و اون زیرگذری که ابوالفضل آدینه‌زاده بهش تیر خورده، 20 تا 25 تا دوربین نصب بوده که متاسفانه آقای بازپرس در پرونده به این اهمیت اکتفا کرده به سه خط. شما اگر دقت بفرمایید در قرار نهایی با سه خط آمده است و قرار منع پیگرد صادر کرده که این برای ما جای بسی تأمل و سوال هست. ما یک مهلت قانونی داریم که نسبت به این قراری که بازپرس شعبه اول صادر کرده اعتراض بکنیم و ظرف 10 روز اعتراض خودمون رو ثبت خواهیم کرد تا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض ما به دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع بشود.
مرد با بیل و زن سیاه پوش با دستاش با انگشتای دستش خاک رو پس میزنن. جمعه 11 فروردین و پدر و مادر ابوالفضل خونه نهایی نوجوان از دست رفتهشون رو نقش و رنگ میزنن. ابتدا دیوارهای مزار و بعد سنگ قبر رو میذارن، سنگ قبری که لوله تفنگی روی اون نقش بسته و پرنده‌ای در حال پرواز که ده‌ها و ده‌ها پرنده آزاد و رها از او زاده شدند. نوشته شده زن زندگی آزادی، نوشته شده مرد میهن آبادی. به خاطر همین سنگ قبر احضار میشن، شیشه مزار شکسته میشه، سنگ قبر تخریب میشه و این گلدسته مادر ابوالفضل که صداش رو بلند میکنه و میگه که با این حد که حرمت ها فقط ما رو مصمم تر میکنین و اینکه بشکنین ما دوباره میسازیم، نه یک بار بلکه هزاران بار. و علی پدر ابوالفضل می نویسه که دوباره می سازمت وطن، انگار که همون مزار، همون تیکه خاک جگرگوشه شو به اون سپرده، همون وطنه، خود وطنه.
دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره می بود.
در این قسمت از پادکست یک پرونده از ابوالفضل آدینه‌زاده حرف زدیم که پدر و مادر دادخواهش میگن که کاملا مطمئن و آگاه هستن که قاتلش نیروهای یگان ویژه مشهده. نوجوانی که 17 خرداد 1384 به دنیا اومد و 16 مهر 1401 برای همیشه در 17 سالگی موند. خانوادش میگن دوست داشتیم بره خارج از کشور، اما او مخالف بود. گفته بود که من وطنمو دوست دارم. و این بخشی از گفتگوهای علی گلدسته و مرزی است، پدر، مادر و خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده. همون گفتگوهایی که شاهین صمدپور خبرنگار به خاطرش بازداشت شد و حالا با قرار وثیقه آزاده.
بچه ما از سن 14 سالگی رو پای خودش واسطه بود.
کار بود؟
کار میکرد.
چه کاری؟
تعمیرات و موبایل بود.
قبل از این که به دنیا بیاد من قطره قطره وجودم و با وضو بهش شیر میدادم، همیشه براش قرآن میخوندم.
بابا پاسپورتشو بیار. گفتم بابا نمیخوام تو ایران زندگی کنم. بابا بابا من وطنمو دوست دارم، چرا وطنمو ترک کنم؟ این پاسپورتی بودی که تاریخشو نگاه کنی ببین من کی گرفتم.
خیلی دوست داشتم که بفرستیمش، اما خودش گفت من توی همین کشورم رفاه داشته باشم، زندگی کنم.
همین که شما دارین میگین 27 ساچمه در آوردن از شکمش، بقیه‌اش مونده بود.
بچه من بچه ولی بزرگ بر به دنیا اومده بود، بزرگ بود با این تفکری که مثلا این بچه من داشت. من نمیگم بچه، میگم من بچه من واقعا من.
من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده ای دیگه، باز مثل همیشه به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.